الله على محمد وآل الطاهرين. الله
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استصحاب عدم نسخ، مخصوصا عدم نسخ شرایع سابقه بود. اصل بحث عدم نسخ شرایع سابقه و به مناسبت در کلمات بحث استصحاب عدم نسخ احکام خود شریعت ما هم مطرح شد. کلام مرحوم آقای خویی قدس سره رو در مقام بیان کردیم. محصل فرمایش ایشان انکار جریان استصحاب نه در احکام شرایع سابقه فقط، بلکه عدم جریان استصحاب نسبت به احکام خود شریعت ما هم بود. فرمود که استصحاب حتی در احکام ثابت در شریعت خود ما هم جاری نیست. به دلیل اینکه استصحاب حقیقتش دفع است نه رفع، و الا مستلزم بدای مستحیل بر باری تعالی است. یعنی احکامی رو که احتمال نسخش رو میدیم، یعنی احتمال محدودیت جعلش رو میدیم، و این که این حکم محدود به زمان خاصی بوده، ولو دلیل متکفل حکم ظهور در استمرار جعل، نه فقط ظهور. قطعا منظور استعمالی دوام جعل و استمرار جعله، ولیکن به حسب ثبوت این جعل محدوده. این گونه نیست که جعل حکم نسبت به بعد از زمان نسخ تحقق داشته باشه واقعا، و الا معناش اینه که خدا از واقع امر مطلع نیست و همون بدایی که گفته میشه در حق خدای تعالی ممکن نیست اتفاق میفته. و اینی هم فرمایشیشون این بود، و اینی هم که گفته میشه قضایای شرعیه قضایای حقیقی است، معناش اینه که خصوصیات حساس دخیل در حکم نیست. نه اینکه معناش اینه که حکم مطلقه و مقید به یک حسه نیست. معنای قضیه حقیقی بودن در مقابل قضیه خارجی است، نه اینکه معنای قضیه حقیقی اطلاق از حیث قیوده و اینکه حکم محدود به حسه ای نیست. چون مثال زد، فرمود اگر گفتن که خمر عنبی حرامه، معنای قضیه حقیقی اینه که دیگه خصوصیات عنب و خمر عنبی دخیل در حکم نیست، و اما این که حکم محدود به عنب نیست، شامل غیر اون میشه، معنای قضیه حقیقی بودن این نیست.
با اطلاق
نفی کنه، با اطلاق، یعنی اطلاق نفی خصوصیات میکنه، اما قضیه حقیقی بودن اینطور نیست که نفی قید مفروض رو بکنه. و بما این که در موارد نسخ اصلا جعل به حسب ثبوت در حقیقت محدوده، و لذایشو می فرماد موارد نسخ دفعه، یعنی اصلا جعل نامحدود نشده، ولو این که تعبیر معناش اینه که همونطوری که در عموم فرض شده، اینجام در موارد نسخ عموم ازمانی جعل شده، اما این جعل جعل جدی نیست، این جعل واقعی نیست، و الا مستلزم بدای محاله. اینو ایشون فرمود. بعد ایشون این نکته رو فرمود که حالا اگر دلیلی بر استمرار حکم در موارد احتمال نسخ داشته باشیم، چه از باب این که خود دلیل متکفل استمراره یا از باب دلیل خارجی بر استمرار احکام مجعول در شریعت، فهوه و الا استصحاب متکفل دوام و استمرار حکم نخواهد بود. این فرمایش مرحوم آقای قدس سره و بر اساس این بیان ایشون منکر استصحاب نه فقط در احکام شرایع سابقه، بلکه حتی استصحاب نسبت به احکامی که در شریعت خود ما ثابت شده و شک در استمرارش داریم ایشون منکره. عرض ما در مقام بررسی کلام ایشان دو مطلبه. اولا و ثانیا، اولا اینی که ایشون فرمود که اگر دلیل حکم متکفل استمرار حکم و اطلاقش متکفل استمرار حکم بود یا دلیل خارجی متکفل بود، استمرارم ثابت میشه و الا با استصحاب نمیتونید اثبات بکنید. عرض ما اینه که اصلا بحث ما کجاست در موارد شک در نسخ؟ اونجایی که لولا ناسخ حکم استمرار داره، اگر نبود دلیل نسخ و اگر نبود ناسخ واقعی و وصول اون ناسخ واقعی، حکم استمرار داشت. وقتی که شارع به حسب جعل خودش گفته که بر مردم صلات الی بیت المقدس واجبه و به صورت مطلق مقرر کرده، این معناش اینه که مادامی که خلاف این نیاد، شما محکوم به این حکمی، و اگر خلاف اینم بیاد، اون وقته که شما در حقیقت این حکم سابقی که جعلش مفروضه دیگه، از اون به بعد باید به اون نسخ و ناسخ عمل کنید. ولی کلام اینه که فرض جاییه که اگر دلیل ناسخ نیاد، دلیل حکم منسوخ متکفل دوام و استمراره، اینجا محل بحثه. و الا اگر دلیل حکم متکفل استمرار نباشه، انتفاع حکم در زمان متأخر که نیاز به ناسخ نداره و نسخ نیست. حکمی که جعلش اصلا محدود و اقتضایی نسبت به دوام و استمرارش نیست، میگه امسال به طرف بیت المقدس نماز بخونید، آیا عدم وجوب صلات به بیت المقدس در سال بعد نسخ حکم سابقه؟ اگر بنا شد حکم سابق اطلاقی نداره، به صورت محدود جعل شده و نسبت به دوام و استمرار درش هیچ اقتضایی نیست و دلیل متکفل جعل متکفل دوام جعل و استمرار جعل نیست، آیا در این صورت حکم به انقضاء اون زمان سابق منتفی باشه؟ این نسخ الحکمه؟ اصلا در جبین نسخ این معنا مفروضه، در حقیقت نسخ این معنا فرض شده که اگر نباشد ناسخ، اون حکم هیچ قصوری از دوام و استمرار نداره و اونی که موجب انتفاع حکم میشه در حقیقت نسخ الحکم و ناسخ الحکمه، نه قصور الحکم از ثبوت در زمان متأخر. پس اینی که تو کلام ایشون به صورت تردید آمد که ان کان فی دلیل الحکم اطلاقون، خب اینجا تمسک میکنیم برای ثبوت حکم در زمان متأخر به اطلاق دلیل اون حکم و نه به استصحاب، و این ربطی به استصحاب نداره. اصلا محل بحث در قضیه این که اگر شک در نسخ بکنیم استصحاب نسخ جاری میشه یا نه، حداقل یکی از موارد شاه فردش جاییست که حکم جعلش به گونه‌ایه که دلیلش قصوری در اطلاقش نیست، و اونی که مانع از عمل به دلیل حکم منسوخ میشه دلیل ناسخه. و ان شئت فقل، شأن ناسخ شأن مخصصه. منتها مخصص اثباتن، نسخ ثبوتن به یک معنا. کما این که دلیل مخصص اگر نبود، اگر مخصص نبود شما به چه چیز عمل میکردی؟ به همون عام عمل میکردی، چون عام مقتضی عمل به عمومه. لولا المخصص، شأن مخصص شأن ناسخه، منتها ناسخ فعل افراد. بخلاف ناسخ که ناسخ به حسب زمانه، و ان شئت فقل دلیل ناسخ من قبیل المخصص در ازمان. کما این که در مورد مخصص هیچ مدلول استعمالی عام رو عوض نمی کنه، اون چه مخصص انجام میده مراد جدی رو تعیین میکنه، نه مراد استعمالی رو. به حسب اراده استعمالیه دلیل مخصص چیه؟ ناسخ. یعنی میگه مراد استعمال بعد از آنی که دلیل مخصص میاد، میگه مراد استعمالی من عموم نبود؟ مراد استعمالی من القدیم قالو و صحیحا قالو، که قرائن منفصله تأثیری در مرادات استعمالی و ظهورات نداره. مراد استعمالی عموم به حسب اراده استعمالیه قبل التخصیص و بعد التخصیص هیچ عوض نمیشه. اون چه عوض میشه؟ مراد جدی عوض میشه، اونم عوض نمیشه، تعیین میشه در مورد مخصص. منتها مخصص در افراد، ناسخ در ازمان. یعنی گفته میشه که شارع در موارد منسوخ انشاء دوام رو کرده، منتها این انشاء دوام مثل انشاء عمومه، این انشاء دوام بعداً تخصیص میاد در ازمانش و میگه این انشاء بدائی جد نبود، بلکه این انشاء بدائی غیر تحریک عملی بود. کما این که انشاء عموم بدائی جد نبود، بلکه انشاء عموم به غرض جعل قانون بود، نه به بدائی تحریک و امتثال.
یعنی عمومات قبل تخصیص فعلی نیستن؟
یعنی چه فعلی نیستن؟
یعنی انشائی همه قبل تخصیص اکیوال علماء به تنهایی این حکم فعلی،
یعنی حکم فعلیه به این معنا که انشاء شده این حکم،
نه فعلی یعنی تنتظاوره اگر این فعلا کنه
بعد از آنی که مخصص میاد یا قبلش. قبل از تخصیص فرض اینه که اگر زمان عمل بهش رسیده مکلف در مخالفتش معذور نیست، منتها اون حکمی بود ظاهری، حکمی بود ظاهری. به لحاظ چی؟ به لحاظ این که بعد مخصص میاد میگه اون مراد جدی یعنی بدائی تحریک و امتثال نبود، ولذا اگر مکلف انجام نده در اون موارد فقط تجری کرد.
بعد از تخصیص میفهمیم که حکم انشائی بود.
انشائی بود، نه به داعی امتثال و اراده تحریک جدی، بلکه به داعی جعل قانون بوده. الانشائی لا یکون مقیدا لان المفروض ان القید المنفصل لا یحدد الانشاء الاستعمالی الانشاء الجدی یعنی المراد الجدی و هذا غیر المراد الاستعمالی الانشاء الجدی یعنی به حسب اللوح یعنی المراد الجدی واقعا لا المراد به هذا اللفظ المراد الاستعمالی به حسب الاراده الاستعمالیه ورود المخصص لا يحدد الإرادة الاستعمالية ورود المخصص يحدد المراد الجدي اللوحي لا المراد الاستعمالي بالله این گونه است و لذا اینجوری تعبیر میکنن میگن که نسخ تخصیص فی الازمان کما ان التخصیص نسخ فی الافراد و من هنا یتبین این که اون چه در کلام مرحومای صدر رضوان الله علیه در مقام آمده در این که در فرق است بین نسخ و بین تخصیص و تغییر لا نحتاج به استصحاب لو تم الاطلاق لو تم الاطلاق مروعاتت فرموده که آقا در مورد احتمال نسخ شما به این اطلاق نمیتونید برای استمرار تمسک کنید در موارد احتمال نسخ چون شأن اطلاق ازمانی با شأن اطلاق افرادی متفاوته در مراد اطلاق افرادی شما به اطلاق برای نفی قیود میتونید استناد بکنید و قید بعد از آنی که آمد از اون به بعد که دیگه اطلاق از کار میفته و الا مادامی که اثبات نشه قید اطلاق نفی قید میکنه چون در حقیقت مراد جدی رو تحدید میکنه در تقییدات افرادی چون فرموده به خلاف تقیید نسخ در موارد نسخ کلام اینه که مراد جدی رو که این محدود نمی کنه فرموشه های سعد اینه دلیل ناسخ از قبیل مقید محدد مراد جدی نیست چون فرض اینه که مراد انشائی او جعل مستمره و نسخ میاد اون استمرار جعل رو رفع می کنه به خلاف تغییر که میاد مراد جدی رو محدود میکنه ایشون فرموده مقید افراد و مخصص افراد قرینه بر تعیین مراد جدی هست ولیکن در موارد احتمال نسخ شما به دلیلی که نسخش محتمله به اطلاق اون دلیل برای عدم نسخ نمیتونید استناد کنید چون فرض اینه که اون دلیل ناسخ نمیاد تعیین کننده مراد از اون دلیل منسوخ باشه چون فرض اینه اون دلیل منسوخ جعلش اینطور نیست که شاید جعل محدود باشه جعل مستمره منتها ناسخ میاد جعل رو رفع میکنه نه اینکه میاد تعیین میکنه مراد از اون جعلی که در دلیل منسوخ فرض شده این فرمایش من رو موهای صدره عرض ما به ایشون اینه که نه هیچ فرقی بین موارد نسخ و موارد تقیید و تخصیص نیست همانطوری که در موارد تخصیص دلیل مخصص میاد مراد جدی رو تعیین میکنه گرچه مراد استعمالی رو عوض نمیکنه در مورد دلیل ناسخ هم دلیل ناسخ مراد جدی رو تعیین میکنه یعنی میگه مراد ما فی الواقع نه مراد به حسب الاستعمال فی هذا اللفظ مراد لوحی ما و مجعول لوخی ما محدود به ما قبل نفخه و الا یستلزم البداء المستحیل علی الله تعالی. دلیل ناسخ میاد مراد جدی، نه مراد به این لفظ رو. مراد به این لفظ قبل ناسخ با بعد ناسخ هیچ تفاوت نمیکنه. منظور از مراد به هذا لفظ یعنی این لفظ استعمال در دوام شده، همون مراد استعمالی. مراد استعمالی با تفاوت مراد جدی که عوض نمیشه، چون ظهور تابع مراد جدی نیست، ظهور تابع وضعه، ظهور استعمالی تابع وضعه، وضعم تا به تبعش استعمال اتفاق میفته. یعنی لفظ استعمال میشه در معنای وضعی، نه در خلاف اون، و الا لازمش اینه که در تمام موارد تخصیص مجاز باشه. این گونه نیست، و لذا لا فرق در این که قرینه منفصل چه مخصص باشه چه ناسخ باشه، نسبت به مراد جدی تعیین کننده است، نسبت به مراد استعمالی هیچ تفاوتی ایجاد نمی کنه، چه در موارد تخصیص چه در موارد نسخ، و در هر دو وزانش وزان واحده. ولیکن کلام اینه که این دلیل مرحوم آیت‌الله فرمود ما به دلیل اطلاق حکم منسوخ برای دوام نمیتونیم استناد بکنیم. چرا نمیتونیم استناد کنیم؟ به همون بیانی که به دلیل عام برای نفی مخصص میتونیم استناد کنیم، چون مراد استعمالی حجت بر مراد واقعی و جدی، مادامی که قرینه‌ای برخلاف اقامه نشه. دلیل حکم منسوخم مفاد استعمالیش دوام حکمه، استمرار حکمه، و این دلیل لفظی، دلیل حکم منسوخ، حجت بر دوام و استمرار مادامی که حجت بر نسخ اقامه نشه. به نظر میرسه این از فلتات مرحوم آقای صدره که ایشون میگه ما به دلیل حکم منسوخ برای دوام حکم نمیتونیم تمسک کنیم.
ما نیاز به استمرار جعل داریم نه استمرار مجهول. بعضی موقع مجهول
استمرار جعل رو از کجا بدانیم؟
استمرار جعل رو یعنی خود دلیل منسوخ نمیتونه متکفلش باشه، باید دلیل دیگه ای بیاد، چون بعضی موقع مجهول مستمره ولی جعل منقطع.
اگر جعل منقطع بود یعنی منسوخ دیگه. جعل منقطع معنا نداره که جعل منقطع باشه مجعول مستمر باشه.
مثلا شارع جعل میکنه نکاح دائمی را، خب یعنی اگه کسی نکاح کرد این نکاح دائمی،
خب جعلش هم مستمر دیگه.
بعدن یه دلیل میاره که این نکاح رو چکار میکنه، نکاح اون حکم جعل نکاح رو بر میداره. کدوم نکاح رو؟ همون نکاح مستمر و دائمی رو
یعنی نسخ میکنه؟
نسخ میکنه. اینجا
نسخ آقای من نسخ میکنه یعنی مراد جدی او در واقع محدود بود، ولذا این دلیلی که بر جعل استمرار بود، این دلیل بر جعل استمرار رو در حقیقت حجت از این به بعد نخواهد بود. همانطوری که عام بعد از مخصص حجت بر عموم نخواهد بود، دلیل حکم مستمر و استمرار حکم بعد از حجت بر نسخ حجت بر دوام و استمرار نخواهد بود.
مجهوله استمرار داره،
نه دیگه استمرار نداره دیگه. شارع وقتی آمد گفت نکاح از این به بعد نیست، معنا نداره جعلش نباشه مجهول باشه. یعنی اگر بنا بشه جعل استمرار منتفی، یعنی از این به بعد نکاح نافذ نیست. از این بعد اگر نکاح نافذ نیست چطور میشه جعلش باشه مجهولش باشه جعلش نباشه؟ جعل از مجهول منفک نیست. پس بنابراین لولا قیام حجت بر تخصیص حکم در ازمان که نعبر عنه به نسخ، لولا قیام حجت بر نسخ دلیل دال بر دوام حکم و استمرار حکم، دلیل بر نفی نفسه. و لا یحق للمکلف الاعتذار از مخالفت به حکم، مخالفت حکم این که شاید حکم تو نفی کرده باشی، کما لا یصح له الاعتذار از تخلف از عموم به احتمال تخصیص. میتونه مکلف از عموم تخلف کنه به این که شاید مخصصی در بین بوده؟ کلا، در احتمال نسخ هم همینه، غایته این که در نسخ تخصیص فل ازمان و عموم نسخ فل افراد. حتما لازمه، چون در مواردی حجیت اطلاق حتی در افراد و حجیت عموم در افراد منوط به فحص از مخصصه. این هم از صغرایات مخصصه، این مخصص فل ازمانه، اون مخصص فل افراده. ولذا به نظرم این حرف از مروایست فلجه اینجا که نمیشود به عموم دلیل حکم به حسب ازمان استناد در نفی نفخ و استمرار حکم کرد. نه، مرموهای خوی قدس سر رو درست تمسک کرده به عموم که فرمود فَإِنْ كَانَ فِي دَلِيلِ الْحُكْمِ اِطْلَاقٌ يَقْتَضِي اِسْتِمْرَارَ الْحُكْمِ فِي الْعَزْمَانِ فَهُوَ الْمَرْجِعِ لِدَوَامِ الْحُكْمِ. و دیگه ربطی به قضیه استصحاب بقای حکم و عدم نفخ نداره. منتها گفتیم فَإِنْ كَانَ نیست، اصلا با فرض این که دلیل حکم اطلاق داره، در این حال ما اگر در بعضی از موارد اگر بخوایم تمسک بکنیم استصحاب عدم نسخ، در بعضی از موارد ناچاریم. کجا ناچاریم؟ حالا اونو تو قسمت بعد عرض میکنم. قسمت بعد اینه که نسخ علا قسمه، این قسمت رو ما از کلام مرموهای صد رضوان الله علیه نقل میکنیم دیگه. نه اینجا بله اشکال دومه، جزء اشکال دوم به مرموهای خویی است، ولی مرموهای صد اینو به عنوان اشکال بر مرموهای خویی ذکر نکرده. یه مطلب درستی رو ایشون مطرح میکنه که این مطلب دوم اشکال بر مرموهای خویی میتونه باشه در مقام، و اون اینه که نسخ علا قسمه، تارتن یکون نسخ به معنا رفع الجعل و اخرى نسخ به معنای ارتفاع مجعول. تارتن شارع حکمی رو جعل کرده و به حسب انشا جعل او نامحدوده، به حسب انشا. در این قضیه انشاء شارع مطلقه، گرچه ملاک در حکم محدود به ما قبلا نسخه و به بیش از اون مدت حکم ملاکی نداره. این یه قسمی از نسخ، این که لیس مستحیلا علی الله تعالی. اونی که مستحیل علی الله تعالی است انشاء جعل مستمر به داعی جد، یعنی شارع جعل میکنه حکم رو، استمرارش هم جعل میکنه، استمرارش هم به داعی جد جعل میکنه. خب این کسی که عالم به غیب و محیط به علمه، از او همچین امری محقق نمیشه، نسخ در مثل این موارد. چرا؟ برای که نسخ به این من در مثل این گونه موارد مسابقه با جهله، کسی که حکم و بدایی جد جهل میکنه، استمرار رو بدایی جد جهل میکنه که مردم دیگه با عمل باید بکنن که بدایی بحث و تحریک، بعد میاد میگه نه لزومی نداره عمل بکنن. این معناش اینه که تا حالا ملاک در حکم میدید و از این به بعد ملاکی در حکم نمیبینه، بدایی تخیل ملاک جعل حکم کرد و جعل استمرار کرد، بعد میاد میبینه که مصلحت نداره نسخ میکنه. این مستحیل علی الله تعالی. اما اون جایی که شارع نه شارع مقنن معمولی جعل حکم میکنه، خودش هم میدونه که این جعل خودش رو یک سال دیگه به هم میزنه، فعلا میخواد مردم بر اساس یک قاعده و قانونی عادت بکنن، خودش هم میدونه این ملاک دوامی نداره، بعد باید محدودیتی رو کمی الان میدونه حکم و بعدن، ولی فعلا اگر بخواد حکم و شلکی جعل بکنه محدود، از اول به هیچ جا بند نیست، از اول مردم زیر بارش نمیرن، صفر میگیره تا مردم طبقه این عمل کنن، بعدم در اون اوان مناسبش که رسید میگه که از این به بعد حکم بر شما نیست. سربازی رو جعل میکنه محکم، میگه اصلا خیال نکنید که این نخواهد بود، در حالی که در واقع میخواد بگه این حکمی رو که دارم من جعل کردم یه حدی از ملاک داره، نیاز محدود به مقداریه که جبهه ها تأمین بشه، جبهه ها که تأمین شد میگه بس، ولی اگر از همون اول بگه به مقدار تأمین جبهه ها ای تعلل میکنه، هر که تعلل میکنه میگه دیگری دیگری و اصلا به جایی بند نخواهد بود. اینه که تو کلام مرحوم آقای خوی قدس سره آمده که قضیه نسخ حقیقی محالون چون مستلزم بداء محال علی الله تعالی است. اگر که حتما هم همین منظوره، حکم منشأ بدائی تحریک و امتثال، این در مواردی که شارع علم داره به اینکه حکم نسخ میکنه، این اصلا این معنا محقق نمیشه، ولیکن لازمه این نیست که انشاء جعل محدود باشه، شارع انشاء جعلی رو که میکنه انشاءش هم محدوده، بله دائیش محدوده اما انشاءش نامحدود، دوائی مقوم حکم نیست، اون چه مقوم حکم خود انشاءه،
انشاء
که
یه فعل تکوینیه،
اعتباره، نه آقای من این فعل تکوینی نه، اعتباره، این اعتبار در اعتبار یه دوامی داره، اعتبارش دوام داره، ولذا اعتبارش رو بعد رفع میکنه، این اعتباری که در افق اعتبار یعنی اونی که ازش تعبیر میکنیم قانون، این قانون بود،
قانون که مجبوره، قانون جعل،
نه نه نه، خود جعل قانون، همانطوری که خود معدا که مجعول بود جعلش هم بود، مگر در موردی که رفع بکنه جعلشو به نسخ، ناسخ میاد رفع جعل میکنه، یعنی میگه این جعلی که دوام داره این جعل تا الان، از این به بعد جعل بود، ولیکن این جعلی که بود رفع میکنه، جعلم همانطوری که مجعول و حکم قابل اعتبار دوامش، جعلم قابل دوامه، در مقابل جعل دوام جعل رفع جعله، اون نیست که نعبر عنه به نسخ، منتها نسخ در غیر عالم به غیب و خدای تبارک و تعالی حقیقی به این معنا که نسبت به دایی جعل محقق میشه، دایی این بود که مردم انجام بدن، از این به بعد معلوم میشه که نه این دایی غلط بوده، او متوجه میشه که ملاکی نیست تا منشأ تحریک و امتثال باشه. پس قسمی از نصر مردش به رفع جعله، به این که جعل مستمری رو انشا میکنه و بعد این جعل مستمر خودشو جعلشو نسخ میکنه به رفع جعل. پس اینی که در کلام آی خویی آمده که نسخ دفع است نرفع، این نسبت به اون انشاء بدائیه امتصال و تحریکه، نه به لحاظ انشاء بدائی دیگر. و نسخ در خدای تعالی همیشه بدائی دیگره، یعنی اون حکم منسوخ انشاءش بدائی غیر تحریکه. چرا؟ چون تحریک با علم به عدم ملاک در تحریک معنا نداره که انشاء بدائی تحریک باشه، خودش میدونه حکمشو بعدا رفع میکنه. پس انشاء او نسبت به زمانی که میدونه رفع خواهد کرد، این بدائی تحریک نیست. پس قسمی از نسخ اینه. نه بعد جاها دائی تحریک نیست اصلا، یعنی وقتی
که بخواد میدونم،
اما نسبت به یه محدودی و حالی که انشایی که کرده اوسع از اون کرده، انشا رو محدود به این 6 ماه نکرده، انشایی که کرده نسبت به کل مدت کرده، 6 ماه که گذشت جبهه ها پر شد، انشا نسبت به اونا اگر رفت نکنه انشا هست. پس این انشا نسبت به مدت زائد بر اون 6 ماه بدائی جهل و تحریک، بدائی تحریک و امتثال نیست، بلکه بدائی دیگریه. قسم دوم از نسخ، اونی که کلام آقای صدر رو میخوام ذکر بکنم، این نقطه است در کلام ایشونه. ولذا تا اینجا یک اشکال ما به مرحوم آقای خویی تمام، اشکال دوممونم و اون اینه که یا سیدنا، نسخ به حسب انشاء دفع نیست، به حسب انشاء جعل رفعه. قسم دوم از نسخ، ارتفاع حکم به تحقق غایته است. شارع میگه، شارع در عصر فرض کنید شریعت حضرت موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، اونا اینجوری میگن، میگن این احکام ما جعل کردیم تا آمدن نبوت خاتم. جعل این حکم محدود به مجیء نبی یأتی من بعد اسمه احمد، اینجوری جعل کردیم. خب حالا اگر اینجوری بود که اینم نسخه، یعنی آمدن پیامبر چه خواهد بود؟ ناسخ حکم، از بابی که غایت حکم محقق شد، اینم قسم من النسخ. خب حالا اگر ما شک در تحقق اون غایت کردیم، یعنی یک زمانی یه شخصی آمده مدعیه، میگه من اون نبی خاتم منم، آیا اینجا یا سیدنا مرموهای خوی قدس الله نفسک الزکیه میتونیم به اطلاق دلیل حکم بر استمرارش تمسک کنیم؟ الیس هذا تمسکن بالعام فی شبهت المصداقیه؟ گفته این حکم مالم یجه، خب احتمال میدیم هذا الذی جا غایت الحکم دیگه، بعد از این اصلا مجعول نیست حکمی. آیا اینجا میشه به اطلاق دلیل حکم بر استمرار حکم و عدم تحقق غایت استناد کرد؟ کلا. اینجاست که نوبت میرسه به استصحاب، استصحاب حکم، یعنی اونجایی که دلیل حکم قاصره از اثبات استمرار، از باب شک در تحقق غایت اون حکم که غایت تحقق اون حکمه. خب اینجا نوبت میرسه به چی؟ نوبت میرسه به استصحاب دوام اون حکم ثابت در اون شریعت، از باب شک در ارتفاع و زوالش به تحقق غایتهی میشه از قبیل موارد شک در دوام و حکم ثابت در شریعت خود ما، اونجایی که ندونیم غایت اون حکم محقق شده یا نه، مثلا از بابی که اجمال داره اون غایت، نه به شبهه موضوعیه، به شبهه مفهومیه. شارع گفته الما ینجسو اذا تغیر، نمیدونیم منظور اینه که ینجسو مادام متغیرن یا اذا تغیر ولو زال عنه التغیر یزول عنه النجاسه، یعنی اون مخصص حکم اجمال داره از حیث این که نجاست منوط به بقاء تغیره یا منوط به اون نیست. خب بگیم این آب در ظرف تغیر نجس شد، الان تغییر ازش پرید، چطور استصحاب میکنیم بقای حکم رو؟ فوقش اینه که مرحوم آقای خویی میفرماد استصحاب در شبهات حکمیه مبتلا به معارضه، از ناحیه مقتضی قصوری نداره، نهایت اینه که استصحاب بقای نجاست با استصحاب عدم جعل نجاست بعد زوال نسبت به بعد زوال تغییر تعارض پیدا میکنه، و این غیر از ادعای اینه که استصحاب جاری نمیشه. جاری نیشه نهایت شما یا آقای خویی وفاقاً نراقی میفرماد معارض داره، کما این که استصحاب نجاست در اون مورد از باب که احتمال میدیم غایت الحکم محقق شده تغییر، احتمال میدیم اون تغییر محقق شده و بعد از آنی که اون تغییر اجمال داره، اجمال مفهومی یا اجمال مصداقی، نمیدونیم تغییر زائل شد یا نشد، چطور استصحاب نجاست میکنیم؟ در احکام شرایع سابقم الکلام الکلام، اونجایی که حکم مقید شده، محدود شده، مغیا شده به مجیء، حالا به مجیء خصوص پیغمبری که متعینه یا مغیا شده به یک پیغمبری که مردد بین دو نفره، نسبت به دوام اون حکم نوبت به استصحاب میرسه، ولو فرض معارضم درش باشه. این که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده که لا مجال للاستصحاب، یعنی لا موضوع للاستصحاب، منظورشون اینه لا مجال، نه اینکه لهم معارضون، منظور اینه که لا موضوع للاستصحاب، این کلام تمامی نیست، بلکه استصحاب در موارد احتمال نفس موضوع داره. به ما تقدم بیانه تفصیلا والحمد لله رب العالمین. فردا انشاءالله کلام مرحوم نائینی قدس سره رو که شبهه ایست در جریان استصحاب متعرض خواهیم شد.
نفس الکلام
یعنی اذا دار بین ذهاب العمر او استطاره.